روایت امروز.
روایت امروز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، میزبان این برنامه این ساعت من سحر عظیمی هستم و موضوع برنامه‌ای که در این برنامه روایت امروز در نظر گرفتیم تأثیرات و تبعات اقتصادی تهاجم روسیه بر اوکراین خواهد بود. در هفتمین روز تهاجم روسیه بر اوکراین تاکنون 838 هزار اوکراینی و خارج از کشور هم پناهنده شده. اما موضوعی که می‌خوایم بیشتر در برنامه امروز در موردش صحبت کنیم موضوعات اقتصادی است که در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین پیرامون جامعه جهانی در کل در این روزهای گذشته اتفاق می‌افتند. مهمان برنامه این ساعت ما آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر اقتصادی و رئیس اتاق تجارت و رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو ایکو هستند که سلام عرض می‌کنیم و می‌گیم که آقای حافظی خوش آمدید به برنامه این ساعت.
سلامت باشین، سلام به شما و شنونده‌های محترم رادیوی صدای آمریکا.
سپاس فراوان از اینکه شما حضور پیدا کردین. در وهله اول در مورد تبعات اقتصادی این حمله روسیه به اوکراین با شما صحبت خواهیم کرد. بین اول از تعذیرات شروع کنیم. تعذیراتی که در نخست از سوی جامعه جهانی مخصوصا ایالات متحده به خاطر حمله روسیه در نظر گرفته شده شامل چه موردهایی میشه؟
البته حمله روسیه به اوکراین یک حمله بود که نظم نوین جهانی را تقریبا برهم زد. اینا مو گلوبالیزیشن یا اون موضوع همکاری های اقتصادی صرف نظر از نظام های سیاسی را تقریبا مختل کرد، گرچه در زمان آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا این روند آغاز شده بود و امریکا از ناظم نظم جهانی که قبلا این وظیفه رو به خود داده بود تا سطح یک کشور مقتدر فروکش کرد و گفت که ما فرست امریکا یا اول امریکا به امریکا میپردازیم و با چین و با اینا و با روسیه هم مشکلات ایجاد شده بود. ولی این حمله که روسیه کرد تقریبا تمام زمینه های همکاری بین کشورهای مقتدر و سلطمند دنیا جمله روسیه و چین و ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا و ژاپن مختل کرد، مخصوصا که انرژی در اروپا بسیار وابسته به منابع روسیه بود. گاز روسی میامد اینجا، انواع مختلف تیل و مواد پتروشیمی فلزات رنگه برای فابریکات آلمان و برای مصرف روزمره این کشورها میامد. خود روسیه هم که تقریبا 600 میلیارد دلار سالانه از این بابت محصول صادرات داشت، تجارت بین المللیش تقریبا شامل تحریما شد و دیگه اتحادیه اروپا به عنوان متحد ایالات متحده امریکا دیگه از تصمیم گرفتن با شمول جمهوری فدرالی آلمان که رویه متعادل با روسیه داشت تصمیم گرفتن که دیگه از روسیه تیل و گاز و این چیزا را نخرن. همون چیزا را قبلا خریدن همون کافی است و دیگه پایپلاین جدیدی را که قرار بود بسازن و 52% مجموع انرژی اروپا را تامین کنه روسیه از اون سطح نظر کردن.
به مورد بسیار مهم اشاره کردن آقای حافظی، موضوع انرژی و قطع این 52% انرژی وارداتی برای اروپا است که از طرف روسیه در گذشته در نظر گرفته شده بود که در کل کشور جرمنی در این وسط یک بازی بسیار مهمتر را دارم. فکر میکنین چرا با وصف تعذیراتی که در حال حاضر در نظر گرفته شده روسیه هنوز از موضع قبلی خود عقب نرفته و هنوز هم به جریانات تهاجم خود ادامه میده در حال حاضر؟
خب این موضوع سیاسی و نظامی که اونا دارن گپه علایده است و اثرات که بالا اقتصاد خودشان و اقتصاد جهانی داره ایش مورد توجه ما است که ما به عنوان کسی که در این مسائل دخیل بودیم همیشه در این باره خواستیم که معلومات کافی داشته باشم. از لحاظ سیاسی و نظامی طبق شما آگاهی دارین روسیه که در سالهای 90 به یک ورشکستگی رسیده بود با آمدن آقای پوتین از هزاره سیوم از شروع 2001 دوباره قد برافراشت و در بین کشورهای مقتدر دنیا ادعای حضور داشت.
بله.
و 7+1 بود، یعنی 7 کشور ثروتمند دنیا جمع روسیه و همچنان در G20 عضویت دارن فعلا.
بله.
و کشور مقتدر خود میدانه کشور مقتدر خود میدانن و اینا میخواین که همچنان عضو امو حق ویتور که از 5 عضو دائمی شورای امنیت داره، یکش خود روسیه است باید فاتح جنگ اومی دوم دیگه. اینا بسیار فکر میکردن که امکانات زیاد دارن، اما این نمیدانستن که ایالات متحده امریکا و متحدینشان در نظم جهانی در گلوبالیزیشن ابزارهای دارن مانند سویفت. حالا مثلا اگر روسیه باید ریتیل بگیره پیسی تیرش باید از سیستم سویفت تیرش بیایه و سیستم سویفت گفته که ما ترانزکشن ها یا انتقالات پولی به مقصد روسیه نمیپذیریم. اما روسا هم قبلا چی کرده بودن با چین تفاهماتی داشتن که حدود 100 میلیون تن تیل از وارم چین میخره.
بله.
و او را هم از طریق سویفت نه بلکه از طریق بارتر، یعنی مواد مورد ضرورت روسیه را به اساس مبادله جنس به جنس اونا میده.
تعذیرات شما در مورد سویفت گفتین که یک وسیله به خاطر خرید و فروش انرژی استفاده میشه. فکر میکنین آیا تعذیرات سویفت روی قیمت و ارزش دلار آمریکایی اگر امکان اگر اتفاق بیفته، هنوز خو در حال حاضر همچین صحبتی وجود نداره، یکی از نگرانی هایی که طوری که من مطالعه کردم تاثیرات احتمالی تاثیرات سویفت بر قیمت و ارزش دلار آمریکایی خواهد بود، آیا فکر میکنین اصلا این محتمل هست یا خیر؟
خب این محتمل است و در پالی از این شما عرض بکنم که یعنی موضوع تضعیف اقتصادی روسیه مثل تیغ دو دمه است.
بله.
از یک طرف به اقتصاد روسیه صدمه میزنه، از طرف دیگر به عنوان شریک بازار جهانی قدرت خرید روسیه را تقلیل میده و جنس که به مقصد صدور به روسیه تولید میشد که بسیار زیاد هم بود مخصوصا در اتحادیه اروپا و در امریکا، این جنس بدون خریدار باقی میمانه و به بحران اضافه تولید مواجه میشن و مولدین هم ضرر میکنن و کسانی که به مقصد روسیه جنس تولید میکردن و صادر میکردن و تجار این صنعتکار و تجار اینا هم متضرر میشن. و دیگه که روسا به میلیون ها نفر شهروند روسی به عنوان تورست مخصوصا به اروپا میامدن، زیادتر به فرانسه و به اسپانیا و به ایتالیا و یک مقدارشان به جرمنی و به ترکیه زیاد میامدن. وقتی ها قدرت خرید نداشته باشن، پول نداشته باشن، خامده نمیتونن که نتونستن این برونق عمومی اقتصاد جهانی هم صدمه وارد میکنن.
در مورد صادرات نفت و انرژی روسیه شما اشاره کردین که یک معادله دوسویه است که هر دو طرف شاید متضرر شوند، هم طرف جامعه جهانی و هم روسیه. آیا فکر میکنین جامعه جهانی بیشتر به روسیه ضرورت داره یا روسیه بیشتر به جامعه جهانی؟
خب نوع وابستگی از یا و نیاز از یا فرق میکنم. در پالی نفت و گاز و مواد پتروشیمی فلزات رنگی را که اروپا به اون نیاز داره باید مواد خام برای بکار انداختن صنایع سنگین خود مانند آهن، مانند مس، مانند قلعی، مانند آلومینیم و انواع مختلف دیگه فلزات رنگه اینا را هم از روسیه وارد میکنم. از جای دیگه اگر بخواهی را وارد بکنن، درست است که روسیه به اساس تعذیرات زمینگیر میشه از لحاظ تجارت بین‌المللی خودش، گرچه الترناتیو پشتر خود داره که چین است و بعضی کشورهای مانند وینزویلا و مانند کره شمالی و یک تعداد چیزایی که مورد قهر ایالات متحده آمریکا هستن، اونا هم به صورت طبیعی مواد خود اولی خود از نوع تامین میکنن. اما او بازار جای بازار بین‌المللی نمیگیره به خاطر از اینکه امریکا یک اقتصاد بزرگ است، دنیا بزرگترین اقتصاد دنیا است و بازار امریکا قدرت خرید بسیار بالا برای هر کشور صادر کننده بسیار جذاب است. همچنان اتحادیه اروپا معادل امریکا اقتصاد داره و تولید ناخالص ملی یا جی دی پی شان تقریبا به اندازه امریکا است و اینا هم یک بازار پر رونق دارن. به صورت عنعنوی اینا خریدار انرژی و فلزات رنگی روسی بودن، دیگه اینا نمیخرن. اما در این زمان تاریخ بیشتر از برتن اینا هم به اونا وابستگی داشتن، به خاطر از اینکه وقتی که جنس خریجا میفروخت پیسدار میشد، باز از پیسی خودش عطر فرانسوی و موتر بنز آلمانی و انواع مختلف خریداری میکردن و برای تفریح و برای توریزم هم میرفتن به اسپانیا و به ایتالیا و به اینجا و سویس. بنابراین اینا هم مورا و نقصه که داشتن از بابت حضور روسا از دست میدن.
مسئله دیگه که یک سوال هست برای بیشتر کسایی که شاهد اوضاع اوکراین و روسیه هستند، سهم بسیار پررنگ امریکا در این موضوعات هست. بحران اوکراین و روسیه چرا اینقدر مورد توجه ایالات متحده تا به این حد هست که حتی در خطابه رئیس جمهور هم یک بخش بسیار جدی از خطابه سالانه رئیس جمهور بایدن هم موضوع تهاجم روسیه به اوکراین هست؟ چرا اینقدر موضوع اوکراین برای ایالات متحده اهمیت داره؟
خب از سال 1991 و بعد از 92 تقریبا نمود جهان دو قطبی به یک جهان واحد یک قطبی تبدیل شده بود که به رهبری ایالات متحده آمریکا به عنوان ناظم نظم جهانی و پشتوانی مسلح کنوانسیون های بین المللی و قوانین بین المللی و حامی سازمان ملل عمل میکرد. دو سه مرتبه روسیه طرحهای آمریکا را تقریبا در مقابل قرار گرفت. مثلا در سوریه دنیا و جمله به رهبری ایالات متحده آمریکا حافظ الاسد میخواستن ساقط کنند و او را به عنوان جنایتکار جنگ و به عنوان ظالم مستبد و دیکتاتور میخواندن و تقریبا همون مردم هایی که خیسته بودن او را در حالت سقوط و نابودی بود تا به دمشق هم رسیده بودن. باز روسیه به حمایت از این نظام با ایران یک جه رفتن و حسد و پس به سوریه مسلط شد. یعنی این یک مقابله آشکار
دو قدرت بزرگان. بله.
همگونی که سیاست خارجی روسیه با امریکا داشت او را در عمل نشان دادن که دیگه وجود ندارم. در قضیه افغانستان در اول وقتی که نیروهای امریکایی آمد، روسا اجازه دادن که از قلمروشان وسایل نظامی امریکایی بیاید.
بله.
و حتی تیارات نمول قلمرو را عبور کنن، اما آهسته آهسته بعدا امیر هم باز اجازه ندادن. باز اتهاماتی هم وارد کردن که مثلا در قزاقستان آشوری که صورت گرفته و دست استخبارات کشورهای غریب و رهبری امریکا بوده. بازی هم بسیار خونین سرکوب کردن، تقریبا 2000 نفر کشته شدن و زخمی شدن و هزاران نفر زندانی شدن. دیگر یک سیاست مقابله قبلا آغاز شده بود، البته در زمان ترامپ یک سلسله افواهاتی وجود داشت گویا روسیه به نفع ترامپ در انتخابات گذشته مداخله کرده بود و میگفتن که اینا منافع دارن با هم، مثلا سر آقای ترامپ یا داماد آقای ترامپ با روسا معاملات کلان میکنن. ولی با آمدن دموکرات ها و آقای بایدن در قدرت امو اختلاف استراتیجی که از جا دوباره احیا شد و بالاخره روسا هم اقدام به چیزی کردن که هیچ کس تصور نمیکرد و اقدام دومشانی است که او روز اینا به قوای مسلح خود امر کرد که شما اصله اصلایی را هم به حالت آماده باش در بیایید. وی بسیار خطرناک است. چرا شما میدونید که اصلیت هستری استفاده کردنش ولو به شکل محدود هم دنیا را آلوده میسازه و محیط زیست از بین میبره. یک چرنوبل در موجه یک فابریکه بود و یک درز برداشته بود. شما دیدین که چقدر اثرات رادیواکتیو از اروپا را منتظر ساخت. به میلیون نفر سرطان شدن و کودکایی که متولد میشدن همگیشان دسپوزیشن یا به شکل طبیعی نبودن، سوی شکل داشتن. برای به این دلائل یک وضعیت بسیار خطرناک است و این حمله روسیه بالای اوکراین به عنوان یک کشور که همتای امریکا از لحاظ اسلحه و مخصوصا اسلحه اتمی بسیار خطرناک است و باید امریکا به توجه کنه. اگر نکنه تقریبا هموسیطری جهانی آمریکا مورد سوال قرار میده.
بله، شما به مسئله آلودگی هوا و موضوعاتی که وابسته به انرژی است صحبت کردن، فکر میکنین بحران مواد پتروشیمی شامل به نفت و گاز در اروپا آیا سبب خواهد شد که موضوعات وابسته به انرژی سبز در حیطه اروپا بیشتر وسعت پیدا کنه؟ آیا فکر میکنین این وابستگی های اقتصادی از نظری که به انرژی ضرورت است در دنیای امروز آیا تغییری خواهد کرد به زودی، یا فکر میکنین یک برنامه است که در طول سالها شاید اجرا شود؟
خب برنامه خواهد وقت آغاز شده. مثلا جمهوری فدرالی آلمان انرژی سبز و سالم تولید میکنه.
بله.
و برنامه امیرم دارن ژاپن، آلمان و بسیاری از کشورهای دیگه که جانشین نفت و گاز انرژی برق بکنن و او برق هم برق آفتابی باشه یا برق بادی باشه.
بله.
این محیط زیست ای بدای برق یا برق اتمی اخلال نکنه. این روان شروع شده بود، اما من فکر میکنم که شتاب پیدا خواهد کرد و بیشتر خواهد شد و اما مدت زمانیش که پیشبینی کرده بودن که در 2040 باید کل اروپا تقریبا بی‌نیاز از انرژی وارداتی شود، امیر شاید بیا زودتر شروع کنم.
بسیار خب، یکی از موارد دیگه هم که این روزها در موردش در دنیای مدرن زیاد صحبت میشه موضوع تفاوت در ارز مجازی است، خصوصا بیت کوین در روزهای گذشته پس از تهاجم روسیه به اوکراین هست. فکر میکنین آیا این سبب خواهد شد که در غرب ارز مجازی به خاطر اینکه احتمالی که ارز ایالات متحده یا دلار آمریکایی دچار نوسان شود، فکر میکنین این فرصت برای ارزهای مجازی یک فرصتی برای رشد خواهد بود و یا این نوع ارز هم داره افول خواهند بود؟
با نظر من با باور چه پیش بینی کردن از این مشکل است، ولی تا جایی که منطق اقتصادی اجازه میکنه و اجازه میده بنای تجارت بر اعتبار است و از لحاظ بزنس ایکالوجی و روانشناسی تجارتی اقتصادی وقتی که باورها صدمه ببینه مردم بیشتر از آن چی لازم است بی باور میشن. به طور مثال در افغانستان مردم در بانک ها پول داشتن، وقتی که حکومت اعلان کرد که ما پول 25,000 بر تاجر در یک ماه میتیم و کسایی که حساب شخصی دارن $200 در هفته زیاد برداشت کردن نمیتونن، به هزاران نفر به بانک ها ریختن، حتی کسایی که پول ضرورت نداشتن رفتن که پول خود بگیرن. به اینجا هم وقتی که ذخایر استراتژی که سیاره که به دلار بوده او را ایالات متحده امریکا بلاک کنه، یا مثلا 9.5 میلیارد دلار پول ذخایر استراتژی که افغانستان که پشتوانه پول ما بوده او را اینا به مقاصد دیگه استفاده کنن، این درست است که یک فشار بالای افغانستان و بالای روسیه است، ولی در این زمان اعتبار جهانی ایالات متحده امریکا را به عنوان امین همه کشورها و مرکز با اعتبار تجارت جهان و اقتصاد مالی دنیا یه صدمه میزنه. چون هر کس که پول مازاد اضافه ای داشت یه میبرد در بانک های امریکا میمان، در ریزرو بانک ما میمان که مسئول باشه و بسیار با بهره کم. و از این نقطه نظر این هم نظم میده که مبتنی بر اعتماد متقابل بود صدمه میزنه. و در این زمان مشکلات بسیار فراوان دیگه برای کسای دیگه از جمله بر روسیه و کشورهایی که مورد تحریم هستن برای زوا خلق میشه و غیر از اینکه حکومت هایی کار کردن به زندگی مردم عادی سرسدمی زیاد وارد میکنن.
بله.
چون کسایی که به صنایع نفت و گاز روسیه کار میکنن یا برای فلزات رنگه در معادن کار میکنن میلیون نفر بودن، اینا کشون بیکار میشن به خاطر از اینکه خریدار در اروپای غرب ندارن و ایالات متحده امریکا این جنس را نمیخره و ژاپن هم ایالات متحده امریکا نمیخره، در حالی که اونا از ولادیواستوک بسیار ژاپن یا مواد خام ندارن، جرمنی هم ندارن، صنایع موترسازی از یا صنایع پیشرفته مدرن از یا تمام از این مواد خام هست که یک بخش عمده از او از استرالیا و روسیه تامین میشه.
آیا فکر میکنین روسیه در پاسخ به تعذیراتی که برش در نظر گرفته شده صادرات خود را به مقابل به جامعه جهانی محدود خواهد کرد. آیا فکر میکنین دارایی هایی که فعلا روسیه داره بسنده وضعیت داخلی خود روسیه خواهد بود؟ چون به هر صورت یک بخشی از این تعذیرات شامل میشه به جامعه جهانی، اما یک بخش دیگه ایش هم متمرکز میشه به مردم روسیه. آیا فکر میکنین این دو بخش که با هم در تقابل قرار میگیرن، کدام بخشش در پله سنگین تر هست؟ آیا فکر میکنین روسیه در یک اقدام انتقام جویانه تعذیرات طور خواهد پذیرفت که صادرات خود را محدود کنه، یا فکر میکنین این موضوع اتفاق نخواهد افتاد؟
بخو صادرات خود اگر محدود بکنه که بزرگ خود شد، به خاطر از اینکه در مقابل صادرات اثار به دست می آورد و اقتصاد به تخریب می کرد. و در صورتی که اینا ای کار نکنن، صادرات نداشته باشن، اوایل هم نداشته باشن. اما ما فکر میکنم که خود جنگ سبب میشه که زوال عادی زندگی و اقتصاد عادی مردم صدمه میبینن، و همه چیز زندگی نیاز به صلح داره و در جنگ به هیچ صورت هیچ کشور منفعت نمیداشته باشه.
اگر دو دقیقه دیگه آقای حافظی فرصت داریم با شما، اگر یک جنبندی کنین آینده اقتصادی جهان با وجود تهاجم روسیه به اوکراین، موجودیت کووید در طول دو سال گذشته و شکستگی های اقتصادی که مردم در سراسر جهان او را تجربه کردن، این سالی که پیش رو هست را شما چطور پیش بینی میکنین؟
به نظر من سالی که پیش رو هست، سال 2022 سال 2023 سال نقاهت هست، یعنی مثل که بیمار از بیماری برگشیزه و نیاز به تقویت داره و نظر نیاز به ای داره که دوباره احیا شود. ما فکر میکنم که اقتصاد جهانی توان ازیره داره که اگر با تعقل ره بری شود، توان ازیره داره شکل متمدنانه مشکلات خود را حل کنه. و ما یقین دارم که جنگ روسیه و اوکراین هم مانند هر جنگ دیگه تا ابد دوام نمی کنه و بالاخره به صلح می رسه، برای که جنگ ادامه سیاست است و سیاست اگر به اهداف خود برسه جنگ واقف می شه. ما فکر میکنم به یک تعامل میرسن، مثلا شاید اوکراین دیگه اوزی ناتو نشوه و یک منطقه عایق شوه و به روسیه اطمینان داده شوه و روسیه هم به خیلی شرط باید قوای خود از جنب بکشه و آزادی و استقلال اوکراین به رسمیت بشناسه.
سپاس فراوان از جناب آقای آذرخش حافظی، تحلیلگر اقتصادی و رئیس پیشین اتاق تجارت و صنایع کشورهای عضو ایکو که با صحبت‌هایشان برنامه ما را رنگین ساختند. سپاس فراوان آقای حافظی. در این بخش برنامه خبرها را برای شما تقدیم میکنیم و با نشر خبرها برنامه این ساعت به پایان میرسه. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین خطابش به ملت در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده که سه شنبه شب به وقت واشنگتن ایراد کرد، نه تنها از وضعیت ناهنجار بشری افغانستان و اقدامات ایالات متحده در این خصوص حرف نزد، بلکه تنها دو بار نام افغانستان را در سخنرانی بیش از یک ساعت خود به زبان برد. در این سخنرانی آقای بایدن از آن سربازان و افسران آمریکایی که در افغانستان خدمت کرده بودند یاد کرد که پس از برگشت از جنگ با مشکلات متعدد صحی و روانی مواجه شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بیشتر سخنرانی آقای بایدن در خصوص پالیسی خارجیش در تهاجم روسیه به اوکراین متمرکز بود. آقای بایدن اعلام کرد که در مشارکت با متحدین اروپایی آمریکا، حریم فضایی این کشور بر روی تمام پروازهای روسی مسدود خواهد بود. آقای بایدن تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در جنگ اوکراین دخیل نخواهند شد، اما از شجاعت و استادگی مردم اوکراین در برابر تهاجم روسیه ستایش کرد. جمهوری‌خواهان آمریکا با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور بایدن گفتند که او نتوانسته است به تعهداتش عمل کند. کیم رینالدز والی آیوا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را خیانت با متحدین آمریکا خواند و گفت این امر سبب شد که دشمنان آمریکا بیشتر شجاع شوند.
نماینده ویژه آلمان در امور افغانستان و پاکستان میگوید که کشورش یک نشست سطح بلند را در مورد افغانستان در اواخر این ماه یک جا با بریتانیا در شهر ژنو میزبانی خواهد کرد. جاسپر ویک در یک پیام تویتر از برگزاری این نشست افغانستان محور در 31 ماه مارچ خبر داده گفته است که در این نشست به وضعیت بشری در افغانستان به ویژه وضعیت زنان و کودکان افغانستان رسیدگی خواهد شد. پس از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته و قطع کمک های مالی به افغانستان، این کشور با بدترین بحران بشری و اقتصادی در چند دهه اخیر مواجه شده است. نیروهای امنیتی طالبان امروز چهارشنبه نیز در برخی از نقاط شهر کابل تلاشی منازل را ادامه دادند. امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور پیشین در نظام جمهوریت، در یک پیام توییتر این اقدام طالبان را خلاف ارزش‌های فرهنگی جامعه افغانستان عنوان کرده نگاشته است که برای نخستین بار در تاریخ این کشور تلاشی خانه به خانه، الماری لباس و البسه زنانه توسط ملیشه‌های طالب مورد تمسخر قرار گرفته است. آقای صالح نگاشته است که گروه حقانی مربوط طالبان حامی و طرفدار پاکستان است. در این حال وزارت داخلی طالبان در یک اعلامیه اعلام داشته که نیروهای امنیتی طالبان یک شهروند خارجی را در پیوند به شاخه خراسان گروه داعش در جریان تلاشی خانه به خانه در شهر کابل دستگیر کردند. این جوان بازداشت شده در یک نوار ویدیویی خود را شهروند تاجیکستان معرفی کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نیاز است تا این کشور از استعداد و توانایی های زنان و دختران برای حرکت به طرف ثبات و آینده ای که شایسته آن است استفاده کند. رینا امیری در رشته پیام های در صفحه توییتر خود نگاشته است که در چند روز گذشته با برخی از مقام های قطر در آن کشور درباره حقوق بشر، حقوق زنان و اهمیت رهبری جهان اسلام در مورد این موضوعات بحث و گفتگو کرده است. نخستین محموله کمک های گندم پاکستان از طریق مرز ترخم به ننگرهار رسیده و مقام های پاکستانی می گویند که این روند در روزهای پیشرو نیز ادامه خواهد یافت. محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، در پیام در صفحه توییترش نگاشته است که این کمک ها شامل 3600 تن گندم است که در 28 موتر باربری انتقال و به مقام های طالبان تسلیم داده شده است. طالبان از این کمک‌های بشردوستانه پاکستان قدردانی کرده و از آن کشور خواسته که باید با کمک‌های خود برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان ادامه دهد. وزارت دفاع اوکراین گفت که حملات میزایل روسیه به مناطق مسکونی و ساختمان‌های حکومتی در خارکیف، دومین بزرگترین شهر اوکراین، امروز چهارشنبه نیز ادامه یافت. نوارهای به نشر رسیده توسط وزارت حالت اسرار اوکراین نشان می‌دهد که مقر منطقه‌ای وزارت امور داخلی اوکراین در شهر خارکیف به آتش کشیده شده و گروه اطفایه تلاش میکنند تا آتش را خاموش کنند. تا کنون معلومات رسمی در مورد رقم تلفات ناشی از این حملات به نشر نرسیده است. اسوشیتد پرس گزارش میدهد که در حمله روز سه‌شنبه بر ساختمان حکومتی منطقه‌ای در چهارراهی آزادی در شهر خارکیف که گمان برده میشود حمله میزایل بوده باشد، کم از کم 6 نفر کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تشدید حملات روسیه را بر شهرهای مزدحم به مثابه یک کمپاین آشکار ترور محکوم کرد. آقای زلنسکی تعهد کرد که هیچ کس حملات خونبار روز سه‌شنبه را در چهارراهی مرکزی کیف و بمباران مرگبار برج تلویزیون در پایتخت را فراموش نخواهند کرد. رئیس جمهور زلنسکی حملات بر چهارراهی شهر کیف را یک جنایت جنگی خواند. این در حالی است که جو بایدن جمهور ایالات متحده در خطابه شب گذشتهش به ملت هشدار داد که اگر رهبر روسیه هزینه تهاجم خود را پرداخت نکند، این تهاجم در یک کشور محدود نخواهد ماند. اما حکومت چین در برنامه وضع تعزیرات اعمال شده جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر روسیه نمی پیوندد. گو شوگینگ، رئیس تنظیم امور بانکداری و بیمه چین، میگوید که بیجینگ وضع تعزیرات را تایید نمی کند و به این باور است که فاقد مبنای قانونی است و تأثیر خوبه نخواهد داشت. این مقام چینایی گفت که بیجینگ تبادلات و روابط عادی اقتصادی و تجارتی را با تمام جوانب زیر ربط حفظ خواهد کرد. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت و گاز روسیه بوده و تنها حکومت بزرگی است که تاکنون از انتقاد حمله مسکو بر اوکراین خودداری کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.